بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث کیفیت احرام، جلسه 715، یک شنبه مورخ 28/6/95.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که توائف چهارگانه روایات به ظاهرها دلالت میکنند که غسل احرام واجب است. خب حالا ببینیم فعلا دو تا روایت، حالا بعد به دلالت چند باید برسیم. در طایفه چهارم عرض شد روایاتی که دلالت میکنند که غسل الاحرام واجب یا فرض. دو تا روایت در این طایفه. اطلاق وجوب در موسطه سماعه بود به نقل تهذیب به من لا یحضر که غسل المحرمه واجب بود، ولو ما درش سندن مناقشه کردیم ولی دلالتن هم باید بررسی کنیم. دومین روایت در این طایفه که بر غسل احرام اطلاق فرض شده است، مرسله یونس است در تهذیب و استبصار که در وسائل الشیعه باب یکم از ابواب جنابت حدیث چهارم این روایت آمده است محمد ابن عیسی، زیر سنده، بقیه سند مشکلی نداره. عن یونس عن بعض رجاله عن ابی عبدالله علیه السلام قال الغسل فی سبعت عشر موتنا منها الفرض ثلاثه، فقلت جعلت فداك ما الفرض منها؟ قال غسل الجنابه وغسل من غسل ميتا والغسل للاحرام. در رابطه با سند روایت دو نکته قابل دقت است. نکته اول، در سند محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی، شاگرد بسیار نزدیک یونس ابن عبدالرحمن، که یه اختلاف پردامنه‌ای در رجال و عند فقها راجع به محمد ابن عیسی ابن عبید است. منشأ این اختلاف کلامی است از ابن الولید استاد شیخ صدوق که فرموده است من به روایات نوادر الحکم عمل می کنم الا روایاتی که محمد ابن عیسی ابن عبید از یونس نقل کرده است. ما یه وقتی بررسی کردیم، حالا دوستان بعد استقصا کنن ببینن کجا بررسی کردیم، اشاره کنن ببینیم اگه نکته فروگذار شده باز تدارک بکنیم. فعلا سربسته اشاره میکنم به این نکته و توضیحات گذشته رو دوستان بیارن ببینیم که چقدر بحث و پیگیری کردیم. خاطرم هست مطرح کردیم، ولی چه مقدار و چگونه شو دوستان اشاره بکنن بعد ببینیم که تا کجا بحث شده. خب در رابطه با این کلام ابن الولید و تفسیر این کلام دو تا نظره. یک نظر این که این کلام تضعیف محمد ابن عیسی است، چون محمد ابن عیسی ضعیف است لذا من روایاتی رو که در نوادر الحکم محمد ابن عیسی از یونس نقل میکنه عمل نمیکنم بهش. قبول نداره. شیخ طوسی در رجال و فهرست و استبصار تضعیف را از این کلام ابن ولید استفاده کرده است، لذا در فهرست می فرماید محمد ابن عیسی ضعیفون استثناء و شیخنا شیخ ابو جعفر ابن بابوی مثلا. در استبصار چند جا در روایاتی که محمد ابن عیسی در طریقش است مرحوم شیخ می فرماید ضعیف و محقق حلی سید ابن طاووس شهید اول شهید ثانی همین تضعیف رو از کلمات ابن ولید استفاده کردن. برخی از رجالی از جمله بعضی از متأخرین میگن این کلام ابن ولید تضعیف محمد ابن عیسی نیست، خود او را نمیخواد تضعیف کنه، در نقل محمد ابن عیسی از یونس ایشون تردید داره، نه ای که محمد ابن عیسی ضعیف. حالا اینو دوستان ببینن ما بررسی کردیم یا نه، چون اینجا یه توضیحات لطیفی داریم بعد اشاره بکنن، اگه بررسی نکرده بودیم باید تدارک بشه و بیان کنیم که کلام ابن ولید محتواش چیه. به هر حال محتوای این کلام چه تضعیف محمد ابن عیسی ابن عبید باشه و چه در نقل او از یونس ابن ولید تردید داشته باشه، در مقابل این نظریه شیخ القمیین ابن ولید جمع کثیری از فقها هم محمد ابن عیسی رو توصیق میکنن هم نقل او رو از یونس دچار مشکله نمیبینن. از جمله اینان ابوالعباس ابن نوح است، عالم بزرگ رجالی شیعه، که نجاشی از او نقل میکنه که ابوالعباس ابن نوح میگفت ما ادری ما رابه فی، من نمیدونم چه چیز سبب ریبه ابن ولید در محمد ابن عیسی شده، لانه او کان علی ظاهر العدالت و ثقه. باز نجاشی از فضل ابن شازان نقل میکنه که یحب العبیدی و یثنی علیه ويمدحه فيقول ليس في أقرانه مثله. فز ابن شازان مده میکرد محمد ابن حصار رو سنا میکرد، میگفت در اقرانش هم مثلش نیست. بعدم نجاشی میگه به حسب که هاز سنا من فضل، این سنا فضل کافیست برای ما. مشکل رو حل میکنم. بله همون واحد خود نجاشی هم میفرماید جلیل فی اصحابنا ثقتون عینون کشی امور من العدول و ثقات میدانه. بلکه یک عبارتی داره نجاشی، میگه رأیت اصحابنا ینکرون و یقولون من مثل ابی جعفر محمد ابن عیسی. چند نزدیک علمای امامیه حرف ابن ولید قبول ندارن، انکار میکنن حرفشو، میگن من مثل ابی جعفر محمد ابن عیسی. لذا به نظر ما ولو کسی بگوید کلام ابن ولی تضعیف محمد ابن عیسی است، ولی این تضعیف در مقابل این ابراز اعتمادهای گسترده تا به مقاومت نداره. محمد ابن عیسی ثقته. در نقل او از یونس هم تردیده ها بلا وجه هست. حالا اگر توضیح ندادیم دوستان استقصا کنن، اینه تدارک کنیم. لذا به نظر ما محمد ابن عیسی ابن عبید ثقتون و نقل او هم از یونس ابن عبدالرحمن دوچار هیچ مشکلی نیست. لذا این نکته اول در سند مشکل نداره. فما علیه بعض المتأخرین از تلامذه مدرسه نجف که در بحث حجش اشاره کرده است که روایت ضعیف به خاطر محمد ابن عیسی، نیاد قبول نیست. این یک نکته در سند. نکته دوم این است که روایت مرسل است عن یونس عن بعض رجاله. این ارسال رو چه کنی؟ برخی خواستن طبق نظریه حساب احتمالات بگویند غالب رجال یونس ثقتند، حساب احتمالات بگوید حکم کنیم به وثاقت رجال یونس ولو شخصش ندانیم. عرض میکنیم این نکته مورد قبول نیست نسبت به مشایخ ثلاثه ابن ابی عمیر و بزنتی. ما قبول کردیم حساب احتمالات رو، ولی نسبت به رجال یونس با با توجه به این که هم ضعیف هم مجهول در بین مشایخ او عدد معتنابهی هست، حساب احتمالات اینجا کارساز نیست. لذا این مشکل در سند روایت هست. به نظر ما روایت مرسل است. از حیث دلالت روایت دلالتش تمامه. راوی هر کس از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، امام فرمودن غسل در 17 موطن تشریع شده، منها الفرض و ثلاثه، 3 غسل فرض است، واجب است. راوی میگه سوال کردم مل فرض و منها، واجب از این 17 تا کدوم هاست؟ امام فرمودن غسل الجنابه، غسل من غسل میتن و الغسل للإحرام. از این 17 تا 3 تا غسل واجبه، فرضه، غسل جنابه، غسل کسی که میت رو غسل داده و الغسل للإحرام. دلالت تمام، غسل احرام فرض واجب. روایت دست ما نیست ببینیم آیا ارسال مستحبه فقط بیان کرده یا نه. آره دستمون نیست. حالا مراجعه کنید که ما تهذیب را استفسار را و سائلم در ابواب احرام یا غسل احرام روایت را نیاورده صاحب و سائل. در جلد دوم در ابواب جنابت روایت را آورده، تو ابواب حج نیست روایت. نه باید دید اون 17 مورد چه مواردیه. ممکنه همش مستحبات باشه، مثلا استخصار شده همش مستحبات باشه. ممکنه یه روایت دیگه داریم، باز ممکنه اشاره بکنیم به یک مناسبتی در ذیل ادله دیگه میرسیم بهش. میگه اغسالی که برای همه واجبه 3 غسله. وقت بعد چرا غسل حیض نگفته؟ چون برای همه نیست. غسل استحاضه نگفته؟ چون برای همه نیست. مثلا اینا ممکنه در روایت، ولی بالاخره فی الجمله این که الغسل للإحرام من الفرائض است، از واجبات. خب دقت کنید، اینها طوائف اربعه از روایات بود که دلالت می کرد بر این که غسل احرام واجب است. خب ابتداعا ما باید این طوائف رو بررسی کنیم، ببینیم دلالتشون تمام است یا دلالت تمام نیست. اما روایت شیخ طوسی در تهذیب که غسل المحرم واجبون وجوب رو در این روایت ما نمی توانیم حمل کنیم بر وجوب اصطلاحی به معنای فرض، بلکه وجوب در این روایت به معنای ثبوت است. این اغسال بیست و چندگانه در هر کدام تعبیر میشه واجبون، یعنی ثابتون، یعنی در شریعت ثابت است، وجوب به معنای اصطلاحی نیست. و شاهد علی یا و شواهد علی ذلک، شاهد اول، بعضی از اغسال در این روایت اطلاق وجوب بر آنها شده است که به ضرور واجب نیست و قطعا از مستحبات است. در این روایت گفته شده است غسل و زیارت واجب و غسل و یوم عرفه واجب و غسل دخول الحرم واجب و غسل دخول بیت الله واجب و هیچ کدوم از اینا وجوب به معنی لزوم نیست، به معنی فرض نیست. خبی وحدت سیاق دلالت میکنه که وجوب در کل این موارد به معنی ثبوته. و اتفاقا یه شاهد دیگه میگیم در باب اغسال، این شایع است این نکته. قرینه دوم، نقل شیخ صدوق رو در من لا یحضر. توجه کنید عبارت ایشون اینه: و غسل و دخول الحرم واجبون یستحب ان لا تدخله الا به غسل. اینا رو کنار هم بذارید ببینید وجوب یعنی چی. غسل دخول حرم واجب است، یستحب ان لا تدخله الا به غسل. اگه واجب به معنی وجوب باشه که این تناقض بینه که غسل دخول حرم واجب است، مستحب است این که وارد نشه، وارد حرم نشه مگر به غسل. اگه وجوب به معنی وجوب اصطلاحی باشه ما معنا، این وجوب به معنی ثبوته. غسل دخول حرم واجب یعنی ثابت فی الشریعه، یستحب ان لا تدخله الا به غسل. اینم احسن و شاهد این بر این که وجوب در این روایت به معنی ثبوته نه به معنای استهمام. شاهد سوم، به کافی مراجعه کنید روایات معتبر دیگری داریم که بدون ذکر کلمه وجود همین اغسال ذکر میشه. مضمون اون روایات اینه که این اغسال در شریعت هست. قرینه چهارم، مرحوم سید ابن طاووس در اقبال حدیث طویلی رو در فضیلت یوم القدیر نقل میکنه از امام صادق علیه السلام تا به اینجا میرسه: فَإِذَا كَانَ صَبِيحَةُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَجَبَ الْغُسْلُ فِي صَدْرِ نَهَارِ. وقتی صبح روز غدیر شد غسل واجبه در اول روز، یعنی ثابته در اول روز، احدی فتوایی به وجوب نمیده. لذا با جمع این قرائن به وضوح به این نتیجه میرسیم غسل المحرم واجبون در فرض این که از مطالب دیروز رفعیت کنیم، از بطیت کلینی رو بذاریم کنار، بگیم در تهذیب آمده است پس معتبر است، ولی از نظر دلالت این روایت دلالت بر وجوب اصطلاحی نخواهد داشت. این یک نکته راجع به این روایت. نکته دوم، در پاره ای از این روایات اشاره کردیم به صیغه امر غسل احرام ذکر شده است و ظهور صیغه امر در وجوب است. لذا می گفتیم غسل احرام واجب است. این طائفه از روایات هم قابل تمسک نیست، به خاطر این که در این گونه روایات وقتی مراجعه می شود به این روایات، مخصوصا در باب احرام، معمولا با کلیشه صیغه امر واجبات و مستحبات در عداد هم ذکر میشه. این قرینه است بر این که صیغه امر در این روایات در مطلوبیت مطلقه به کار می رود. می خوان بگن این امور در بحث ورود به احرام مطلوب است. نمیشه از صیغه امر در اینا استفاده وجوب کرد. ببینید موثقه ابی بصیر رو، اذا اردت ان تحرم یوم الترویه خذ من شاربک و من اظفارک و اطل عانتک ان کان لک شعر و انتف ابتک و اغتسل و البس ثوبیک ثم ات المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل ان تحرم و تدعو الله و تسأله العون و العود. و این واجبات مستحبات در یک سیاق ذکر شده. این خود قرینه است که در این موارد صیغه امر دال بر مطلوبیت است. اینجا به خاطر ای که در یک روایت آمده عداد میخواد تعداد کنه مطلوبیت رو، بلاگ اصل مطلوبیت نباشه واجبات بخواد تعداد کنه مستقلن مستحبات رو نمیاره. مستحبات بسیار خوب، قرینه سیاق میگه مطلوبیت هست. یه واجب در اینجا داریم البس صوبیک، یه واجب داریم البس صوبیک، دیگه بقیهش همه مستحبه، حتی اتیان به مسجد الحرام وضو تربیه مستحبه. خب همه اینا رو داره در اداده هم ذکر میکنه، معلوم میشه میفهمی میداله بر مطلوبیت است. اما وجوب هر کدام از این صیغه امر دیگه نمیتونیم استفاده کنیم، ما باید قرینه آخر داشته باشیم. اینجا قرینه آخر اگر بود اختصال عمل بر وجوب میکنیم، و الا مثل خز من شاربه، آیا کسی که میخواد محرم بشه اخذ از شارب واجبه؟ قبلش اصفار واجبه. خیلی خوب، بالاخره اون مورد معلوم میشه اینا میخواد اصل مطلوبیت بیان کنه. اتل عانته که امکان لکه شعر و انتف ابتهی که وقتسل ولب صوبه سمت المسجد الحرام فتل فیه ست لکه آت قبل انتقل و تدعو الله و تسأله العون و العون. اونجا نه همون روایت دیروز با صدر و ذیلش ببین. دقت کنید، لذا صیغه امر در این موارد حمل بر وجوب کردن قابل تأمله. جالب، برخی از آقایون به همین روایت تمسک کردن، صدر و ذیل رو زدن اغتسل ولبس صوبیک، میگن یدل برای این که غسل احرام واجبه. با چرا صدر رو نمیبینید شما؟ این صدر قرینیت در اصل مطلوبیه. این چطور صدر رو بزنیم فقط به این کلمه تمسک کنیم؟ دقت کنید، مهم در این طوائف روایات اون روایاتیست که دلالت میکرد بر این که اعاده غسل فی بعض صور لازم است. دیروز اشاره کردیم که وقتی در صحیحه نظر ابن سوی راوی میگه من غسل کردم برای حرام و قبل از این که محرم بشم خوابیدم، امام فرمودن یعید الغسل بعد النوم. ظهور این جمله در وجوب اعاده غسل است، باید غسل اعاده بشه بعد از نوم. از وجوب اعاده غسل به مدلول التزامی استفاده می کنیم. غسل شرط است، شرط وجوبی برای دخول در احرام. مهم از این روایات این طایفه است. اینا رو یک مراجعه دیگه داشته باشید، فردا بررسی میکنی ببینیم با این روایات چه کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حمل بر مطلوبیت اعاده به چه قرینه ای؟ بله خیلی خوبه، ولی به چه قرینه ای؟ ظاهره این جمله خبریه در مقام انشاء ظهور در وجوب داره. یعید الغسل یعنی باید غسل رو اعاده کنه. حمل بر استحباب اعاده غسل قرینه میخواد. قرینه شیه؟ خب حالا اون یکی در خصوص این روایات اونا تنها کارساز نیست. یعنی اون روایات میگه روایت غسل المحرم واجبون به معنی ثبوته، اما این که آیا واجب است که لا یترک، اونا دیگه ساکته. این روایت میگه بله واجب است که لا یترک. غسل المحرم واجبون یعنی ثابتون، بسیار خوب، اما ثابتون به نحو استحباب یا وجوب. اون روایت تعذیب ساکته. روایات امر به اختصال ظهور در وجوب نداره، اونم گذاشتیم کنار، اما یعید الغسل ظهور در وجوب داره. این باید یه قرینه مطمئن نداشته باشیم که بتونیم میره عمل بر استحقاب میره تعمل کنید برسیم.